سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. وزارت عدلیه طالبان میگوید که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل تعلق با حزب سیاسی و استفاده از زمین غصب شده دولتی متوقف میشود. برکات الله رسولی سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق شب گذشته نوشته که رسانه متعلق به احزاب سیاسی حق فعالیت ندارد، زیرا وزارت عدلیه طالبان قبلا هر گونه فعالیت احزاب سیاسی را در کشور ممنوع اعلام کرده. در ادامه گفته شده که تلویزیون تمدن مدرسه خاتم النبیین و پوانتون خاتم النبیین متعلق به حزب حرکت اسلامی افغانستان است و ساختمان های آنها در زمین های غصب شده دولتی ساخته شده. در بیانیه همچنین گفته شده که فعالیت هر سه نهاد متوقف و دفاتر آنها از سوی وزارت عدلیه طالبان مسدود می شود. تلویزیون تمدن پس از ظهر دیروز با نشر خبر فوری اعلام کرده بود که یک هیئتی از وزارت عدلیه طالبان برای بستن این رسانه وارد دفتر آن تلویزیون شده. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه شب گذشته گفت که تلاش برای بستن تلویزیون خصوصی تمدن سیاسی و خلاف قانون رسانه های کشور است. تلویزیون تمدن توسط محمد آصف موسینی، رهبر سابق حزب حرکت اسلامی افغانستان، در سال 1385 شمسی در کابل ایجاد شد. کمیسیون رسیدگی به تخطیهای رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در ماه حمل امسال فعالیت تلویزیون نور وابسته به حزب جمعیت اسلامی و تلویزیون بریا متعلق به حزب اسلامی را تعلیق کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 3 سال اخیر صدها رسانه در این کشور بسته شده. در این مدت هزاران خبرنگار بیکار شدند و صدها تن آنها افغانستان را ترک کردند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که 18 ولایت افغانستان امروز و فردا شاهد بارندگی ها و سیلاب ها خواهند بود. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، بامیان، دایکندی، غزنی، لوگر، ننگرهار، خوست و پکتیا به روزهای جمعه و شنبه احتمال بارانهای نسبتاً شدید و سیلابهای آنی وجود دارد. مقدار باران در نقاط مختلف افغانستان بین 15 تا 40 میلیمتر پیش بینی شده. بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب های هفته های اخیر در افغانستان از خود صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت و خسارات هنگفت مالی نیز به دنبال داشته است. جوزف بارل مسئول پالیسی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه خواستار تحقیق در مورد حمله اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه شد. دکتران گفتند که در این حمله حداقل 37 تن، عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند. جوزف بارل در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که در مورد این خبر وحشتناک باید به طور مستقل تحقیق شود. او گفته که گزارش ها از غزه باز هم نشان دهنده خشونت، درد و رنج برای صدها هزار افراد ملکی بیگناه است. اسرائیل دیروز ساختمان یک مکتب تحت اداره سازمان ملل متحد را در نوار غزه هدف قرار داد. اردوی اسرائیل گفته که جنگجویان گروه حماس از این مکتب به حیث پناهگاه استفاده می کردند. ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. شاهدان عینی و مسئولان شفاخانه گفتند که در مکتب السردی که توسط اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی اداره می شود، کسان پناه برده بودند که به دلیل عملیات نظامی و بمباردمان از سایر مناطق نوار غزه فرار کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد نشست صلح اوکراین در سوئیس با نرندرا مودی صدر اعظم هند روز پنجشنبه گفتگو کرد. زلنسکی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که کیف انتظار دارد که هند در عالی‌ترین سطح در این نشست شرکت کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی همچنان از مودی دعوت کرده که در یک زمان مناسب به اوکراین سفر کند. رئیس جمهور اوکراین همچنین پیروزی نرندرا مودی را در انتخابات هند تبریک گفته. قرار است که نشست صلح اوکراین در اواسط ماه جاری میلادی در سوئیس دایر شود. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 20 اوورهی کرکت، ایالات متحده ای آمریکا شب گذشته پاکستان را شکست داد. پاکستان با از دست دادن 7 بازیکنش در آخرین اوور 159 دوش را انجام داد. در مقابل ایالات متحده آمریکا در 20 اوور با از دست دادن 3 بازیکنش 159 دوش را انجام داد و بازی به سوپر اوور کشانیده شد. در سوپر اوور ایالات متحده آمریکا 19 دوش کرد و برای پاکستان 20 دوش را هدف تعیین کرد، اما پاکستان نتوانست این هدف را تکمیل کند. قرار است که افغانستان در دومین بازی خود در این جام فردا در گروه سی در برابر تیم نیوزلند به میدان برود. بازی بین تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و قطر 0-0 پایان یافت. این بازی در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی سال 2026 و راهیابی به جام ملت‌های آسیا در سال 2027 میلادی شب گذشته در استادیوم شهزاده عبدالله در عربستان سعودی برگزار شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی بعدی در برابر تیم کویت به میدان می رود. افغانستان با پیروزی یا مساوی در این بازی به جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت، در صورت که هند در برابر قطر شکست بخورد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. انتظار می رود که نشست گروه تماس منطقوی با افغانستان فردا در تهران پایتخت ایران برگزار شود.
به نظر من کشورهای که دو اشتراک می کنند کوشش می کنند که یک موضع مشترک ایجاد بکنند برای نشست دوحه.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد مجازات بدنی در محضر عام را نقض حقوق بشر خواند.
نه تنها با قوانین افغانستان مغایرت داره، با تمام نرمهای قبول شده حقوق بین‌المللی هم مغایر است.
شماره از سیلاب زدگان و مسئولان صحی میگویند
از زمانی که سیل به این منطقه ما آمده دنده بسیار بزرگی را ایجاد کرده که ما از این ناحیه بسیار زیاد نگران هستیم. اطفال ما به امراض مختلف دچار شده.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای دیگر از گروه دانرب حماس خواستند که با آتش بس و آزادی گروگانها موافقت کنند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود که نشست گروه تماس منطقی برای افغانستان فردا شنبه در تهران دایر شود. یک مقام وزارت خارجه ایران این نشست را پیام‌آور سال ثبات و توسعه برای افغانستان و منطقه خوانده. این در حال است که منشی شورای امنیت روسیه در مورد خطر تروریسم از قلمرو افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که کمپ‌های تندروان مسلح در این کشور ایجاد شدند و تروریستان از عراق و سوریه به افغانستان منتقل می‌شوند. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
یک مقام وزارت خارجه ایران میگوید که نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان با اشتراک نمایندگان ویژه ایران، پاکستان، چین و روسیه به روز شنبه یعنی فردا در تهران برگزار می شود. سید رسول موسوی مدیر عمومی در امور آسیای جنوبی در وزارت خارجه ایران در پیام در شبکه اکس توییتر سابق به روز پنج شنبه از برگزاری این نشست در تهران خبر داد. او نوشته است که نشست تهران پیام آور صلح، ثبات و توسعه برای افغانستان و منطقه در پرتو همکاری و همگرایی منطقه‌ای خواهد بود. موسوی در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. پیش از این برخی از رسانه‌های روسی به نقل زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، به روز سه‌شنبه این هفته گزارش داده بودند که بحث‌ها در نشست تهران درباره آمادگی به نشست دوحه متمرکز خواهد بود. از دید نصرالله استانکزی، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس سیاسی، شرکت کنندگان نشست تهران تلاش میکنند که موضع مشترک در پیوند به اجلاس دوحه اتخاذ کنند.
به نظر من کشورهای که دو اشتراک میکنن، کوشش میکنن که یک موضع مشترک ایجاد بکنن برای نشست دوحه، و به این ترتیب و عقیده ما یک نوع قرار خواهند گرفت، بخصوص روس ها و ایرانی ها و متحدینشان در برابر خواسته های ایالات متحده آمریکا و غرب.
قرار است 30 نشست دوحه در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد تا کمتر از یک ماه، یعنی در 30 جون و اول جولای برگزار شود. سازمان ملل متحد از طالبان نیز دعوت کرده که در این نشست اشتراک کنند. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه در اوایل این هفته اعلام کرد که امیر خان متقی، سرپرست این وزارت، در دیدار با توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در کابل، گفت که طالبان پس از بررسی چگونگی برگزاری 30 نشست دوحه موقف خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. نشست تازه گروه تماس منطقه‌ای موسوم به فرمت مسکو برای بحث درباره افغانستان در حال برگزار می شود که روسیه از آنچه خطر تروریسم از قلمرو افغانستان خوانده می شود هنوز هم نگران است. خبرگزاری تاس روسیه دیروز گزارش داد که سرگی شویگو، منشی شورای امنیت این کشور، گفته است که کمپ‌های جدید برای آموزش تندروان مسلح در افغانستان به وجود آمده است. بر اساس گزارش، شویگو در نشست منشی‌های شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان همچنان گفته است که تروریستان از سوریه و عراق به افغانستان منتقل می‌شوند. مقام‌های طالبان قبلا نگرانی‌ها درباره تهدید تروریسم از خاک افغانستان را بیجا دانسته و گفته بودند که اجازه نمی‌دهند از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به روز چهارشنبه گفت که مسکو در حال تعامل با طالبان است و می‌خواهد که این روابط ادامه یابد. پوتین در این حال بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نزدیک به 3 سال سپری می شود، اما هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان از شرطهای عمده جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت طالبان به حساب می آید.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد یا UNHCR تنمه بدنی را نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشری خوانده و از استفاده گسترده و دوامدار آن در افغانستان ابراز نگرانی کرده. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد UNHCR با نگرانی از ادامه بکارگیری از تنبیه بدنی در افغانستان، آن را نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر خوانده است. در اعلامیه نشر شده UNHCR به روز چهارشنبه، جرمی لارانس، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقام‌های فعلی افغانستان خواسته تا فوراً تمام انواع تنبیه بدنی را متوقف و از احترام کامل به دسترسی عادلانه و وکالت قانونی برای افرادی که با اتهامات جنایی مواجهند اطمینان حاصل کنند. در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآوری شده که افغانستان عضو کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز است و بر اساس قوانین بین المللی همه مردم حق دارند با احترام به کرامت انسانی و برابری آنها رفتار شود. در ادامه آمد، از زنانی که در ملای عام به خاطر زنا یا روابط نامشروع خارج از ازدواج و سایر جرایم به اصطلاح اخلاقی مجازات می شوند، پس از اعمال این اشکال ممنوعه مجازات نیز در معرض خطر افزایش خشونت از سوی خانواده و اجتماع خود قرار دارند. این واکنش پس از آن بیان شده است که حکومت طالبان به روز سه‌شنبه 63 زن و مرد را به اتهام جرایم مختلف در استادیوم ورزشی ولایت سرپل در حضور صدها تن شلاق زد. میر عبدالواحد سادات، آگاه مسائل حقوقی و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، میگوید که تطبیق جزا در محضر عام در مغایرت با قوانین ملی و بین بین المللی است و سبب افزایش خشونت در جامعه می شود. او به رادیو آزادی گفت:
نه تنها با قوانین افغانستان مغایرت داره، با تمام نرمهای قبول شده حقوق بین‌المللی هم مغایر است و از طرف دیگر باعث تشویق خشونت در جامعه پرخشونت افغانستان میشه.
از سوی دیگر استاد فضل من الله ممتاز، عالم دین و متخصص فقه اسلامی، میگوید چگونگی اجرای حدود یا قوانین جزای اسلام که در شریعت اسلام وجود دارد نیاز به دقت و شرایط خاص دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
اشخاصی که تطبیق کننده و مجری قانون هستند، اونا صلاحیت و درایت کامل داشته باشند در مورد تطبیق حدود. بنابراین نیازمند عزیز که نهایت دقت صورت بگیره در قسمت تطبیق اصول، در غیر از اون طبعا در شرایط فعلی مشکلات های اجتماعی را در بر می داشته باشه.
استر محکمه حکومت طالبان در مورد اجرای آن چی حکم جزای تعزیری بر 48 مرد و 15 زن خوانده، گفته که این افراد به اتهام سرقت، لواطت و سایر جرایم غیر اخلاقی در ولایت سرپل مجازات شدند. اخیراً یونما و ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز روند شلاق زدن زنان و مردان در محضر عام از سوی طالبان در افغانستان را محکوم کردند. با آنکه حکومت طالبان همواره گفته که با اجرای حکم اعدام دستور شرعی را اجرا می کند، اما سازمان ملل متحد و شماری از سازمان‌های حقوق بشری بین المللی از طالبان بارها خواستند که مجازات شلاق و اعدام را متوقف کند. حکومت طالبان در حدود 2 سال گذشته 5 تن را در محضر عام اعدام کرده و صدها تن دیگر را که در پیوند به جرایم مختلف مجرم شناخته در ولایت‌های مختلف افغانستان شلاق زده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با رادیو آزادی هستید. ایالات متحده ای امریکا و چند کشور دیگر از گروه تندرو حماس خواستند که با طرح آتش بس و رهایی گروگان ها موافقت کنند. ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران 16 کشور دیگر که شهروندانشان را گروه تندروی حماس گروگان گرفته است، در بیانیه مشترک از این گروه خواستند که با طرح آتش بس و معامله آزادی گروگان ها توافق کند. ارجنتین، اتریش، برزیل، بلغاریا، کانادا، کولومبیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، پولند، پرتغال، رومانیا، سربیا، اسپانیا، تایلند و بریتانیا کشورهایی هستند که شهروندان دو تابعیتی آنها و ایالات متحده در حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 مای اکتبر سال گذشته گروگان گرفته شدند و هنوز در قید این گروه در غزه‌اند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. قصر سفید به روز پنجشنبه 6 جون اعلام کرد که رهبران این کشورها در بیانیه مشترک با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت گروگان‌ها گفتند که از طرح آتش بس و تبادل گروگان‌ها به طور کامل حمایت می‌کنند. در این بیانیه تاکید شده که دیگر فرصت نمانده و اسرائیل آماده برداشتن گام به جلو برای رسیدن به توافق در این مقطع سرنوشت ساز است. در بیانیه 7 کشور از گروه تندرو حماس خواسته شده که گام مشابه بردارد. بیانیه می افزاید که این کشورها از رهبران اسرائیل و حماس می خواهند که در زمینه دستیابی به توافق و برقراری آتش بس برای هر گونه سازش لازم و نهایی آمادگی نشان دهند. در بیانیه با اشاره به رنج خانواده های گروگان ها و دیگر غیر نظامیان در دو طرف این درگیری آمده که زمان پایان دادن به جنگ فرا رسیده و این معامله برای نقطه آغازین ضروری است. این بیانیه در 244 روز جنگ غزه منتشر شده است. شماری از رسانه‌های عربی به روز پنجشنبه گزارش دادند که حماس طرح دریافت شده از سوی قطر را با طرح اعلام شده توسط رئیس جمهور ایالات متحده متفاوت دانسته است. رهبران حماس در این باره هنوز چیزی نگفتند. جو بایدن به روز جمعه گذشته جزئیات طرح اسرائیل برای آتش بس را اعلام کرد. سپس بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که طرح یاد شده جزئیات دیگر نیز دارد که در اظهارات بایدن به آن اشاره نشده بود. مشاور ارشد سیاسی نتانیاهو در دوم ماه جون به روزنامه سنده تایمز گفت اسرائیل به دلیل آزاد کردن گروگانهای خود حاضر شده که این توافق به گفته او بعد را بپذیرد. قطر که در کنار مصر و ایالات متحده از مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و حماس میانجیگری می کند، در هفته جاری اعلام کرد که طرحی که مواضع اسرائیل را منعکس می سازد و بایدن آن را بیان کرد برای رهبران حماس ارسال کرده و منتظر پاسخ این گروه است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از احزاب، جریان های سیاسی و جنبش های اعتراضی زنان مخالف طالبان در عکس العمل به اشتراک مقام های طالبان در نشست دوحه می گویند که طالبان حق نمایندگی از مردم افغانستان را ندارند. این گروه ها ناوقت روز چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک گفتند که هر نوع مذاکره بدون نمایندگی اصلی مردم افغانستان با طالبان به نفع طالبان خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
بیش از 20 حزب، جریان و جنبش اعتراضی زنان مخالف طالبان از برگزاری سومین نشست دوحه در مورد افغانستان از سوی سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کردند. این گروه ها ناوقت روز چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک گفتند هر نوع گفتگو و تعاملی که بدون نمایندگان اصلی مردم افغانستان انجام شود امتیاز برای طالبان محسوب خواهد شد. طالبان اما همواره گفتند که بدون حضور آنها هیچ نشستی در مورد افغانستان نتیجه در پی نخواهد داشت. این گروه ها که بیشترشان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از کشور خارج شده و بیرون از افغانستان فعالیت می کنند، افزودند که با در نظر داشت تجربه ها از گفتگوهای مشابه در چهار دهه گذشته آشکار است که بدون نمایندگی مشروع، اراده و خواست مردم، تعامل به گفته آنها گروه های تروریستی مشکل را حل نمی کند، بلکه سبب تشدید بحران می شود. در اعلامیه آمده است که افغانستان تحت حاکمیت به گفته این گروه ها غاصبانه طالبان است و افزایش تعامل ساختاریافته و منسجم بین المللی در صورت معنا پیدا می کند که اراده و منافع همه مردم در نظر گرفته شود. این اعلامیه مشترک افزوده است که احزاب سیاسی، گروه های دخیل در مسائل افغانستان و جنبش های اعتراضی زنان به عنوان بیانگر اراده مردم، اقوام و زنان در برابر ظلم، هراس افکنی، تبعیض و اپارتاید جنسیتی حاکم بر کشور باید در این نشست حضور داشته باشند تا در مورد تعامل بین المللی با افغانستان گفتگو کنند. طالبان بیشتر این گروه ها را مجموعه های آزموده و ناکام می خوانند و ادعا می کنند که مردم افغانستان دیگر آنها را نمی خواهند. هوشنگ سایی، یک تن از اعضای رسانه‌ای جبهه مقاومت ملی مخالف طالبان که این جبهه نیز از اعضای جریان های سیاسی یاد شده است، بر رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان حق نمایندگی از مردم افغانستان را ندارند.
طالبان در دو دهه اخیر جز وحشت، خشونت، ظلم، استبداد و مردم افغانستان روا نداشتند و از هر گونه فرصت و ظرفیت بر ضد منافع مردم افغانستان استفاده کردند. امروز چطور امکان داره که همین گروه به نمایندگی از مردم افغانستان در یک نشست بین المللی اشتراک بکنند؟ طالبان هیچگاه در هیچ نشست حق اشتراک، حق بحث و حق مذاکره را نداره و این تعاملات تاکتیکی که امروز مطرح است ممکن به منفعت خاص این گروه تمام شود.
از سوی هم فعالان حقوق زن افغان به این باورند که در کنار احزاب سیاسی و نمایندگان دیگر باید زنان نیز برای کسب حقوق و آزادی‌های اساسیشان در این نشست اشتراک کنند. فوزیه وحدت، عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان و فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت در این نشست باید کسانی به نمایندگی از زنان افغان اشتراک کنند که در 3 سال گذشته با زنان معترض یکجا برای حقوقشان مبارزه کردند.
در دوحه پناست کې د افغانستان د ښځو حضور ډیر مهم دی.
حضور زنان افغان در نشست دوحه بسیار مهم است، زیرا طالبان در 3 سال گذشته جنایت اپارتاید جنسیتی را انجام دادند و هنوز هم این رویکردشان ادامه دارد و آن را اساس قانون، شریعت و قرآن میدانند. من فکر می کنم باید در این نشست نمایندگان واقعی زنان افغان شرکت کنند و درد زنان افغان را بیان کنند.
دریو کلونو که در افغانستان پر خوزو بنده تیرش و حلطه بیان کی.
حکومت طالبان همیشه ادعا می کنند که حقوق تمامی افغانها به خصوص زنان و دختران را بر اساس شریعت اسلام تامین کرده است. سیومین نشست دوحه از سوی سازمان ملل متحد قرار است به تاریخ 30 جون و اول جولای در قطر برگزار شود که از مقامهای طالبان نیز در آن دعوت شده است. برخی مقامهای حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنان گفته است که پس از بررسی چگونگی برگزاری نشست درباره اشتراکشان تصمیم خواهند گرفت. این در حالی است که در دومین نشست دوحه از نمایندگان طالبان دعوت شده بود، اما آنان به علت آنچه که پذیرفته نشدن شرطهایشان عنوان کردند شرکت نکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از سیلاب زدگان و مسئولان صحی در ولایات مختلف افغانستان که از سیلاب های اخیر متاثر شده می گویند که در بین خانواده ها به ویژه کودکان شماری از بیماری ها افزایش یافته. آنها می گویند که پس از وقوع سیلاب ها با کمبود آب آشامیدنی صحی نیز روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گرم شدن هوا و فاسد شدن آبهای بجا مانده پس از سیلابهای اخیر در برخی ولایتهای افغانستان، شمار از سیلاب زدگان و مسئولان صحی از افزایش برخی بیماری ها نگرانی دارند. سیدگل پادشاه باشنده ولایت میدانوردک در صحبت با رادیو آزادی می گوید که کودکانش بیمار شدند.
از زمانی که سیل به این منطقه ما آمده دند بسیار بزرگی را ایجاد کرده که ما از این ناحیه بسیار زیاد نگران هستیم. اطفال ما به امراض مختلف دچار شده، مثل مرض ملاریا و بعضی مرض ها که امراض جلدی و از این انتقال طریق پشه های مسئله به وجود آمده. بعضی از مؤسسات گفتند که ما امرایتان پشه خانه کمک میکنیم، دولت امکاناتش کم است و به ما مردم رسیدگی نمیتانه. متاسفانه مؤسسات هم هیچ کاری نکردن.
یکی از بانوان در ولسوالی برکای ولایت بغلان که کودک بیمارش را به یکی از مراکز صحی آورده بدون گرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
بلکم زیاد سال از زود به زود مریض میشه، نگه پشم زیاد شده، آب آشامیدنی هم نداریم، مسکمتی هم ندرسانی. خواهش میکریم که برای ما پشخانه را کنه و تبکر و همچنان بکی بزرگا کمک زیاد.
آنان از حکومت طالبان و نهادهای مدد رسان میخواهند تا به این مشکلشان رسیدگی جدی کرده و به شمول دوا پشخانه ها را نیز برایشان توزیع کنند. دکتر ناصر مسئول کلینیک صحی در ولسوالی بورکای ولایت بغلان نیز این مشکلات را تایید کرده، میگوید روزانه بین 100 تا 150 بیمار مبتلا به اسهالات و امراض جلدی به این کلینیک مراجعه میکنند. او در مورد افزایش بیماری ها به رادیو آزادی گفت:
ما بعد از اینکه سیلاب ها آمدن اسهالات زیاد شدن، به خاطر که آب آشامیدنی درست جا نیست، آب سی پیدا نمیشن. طفلک ها هر قسم آب از دریاخانه آبای سی نیست، از او استفاده میکنن، به خاطر اسهالات زیاد شدن و پشه هم زیاد است، به حساب مرض های جلدی هم زیاد پیدا شدن.
دکتر ناصر اما در مورد امکانات موجود برای تداوی این بیماران در مرکز چیزی نگفت. دکتران به مردم توصیه میکنند به مناطقی که آبهای سیلاب باقی مانده و در آن پشه ها تخم گذاری میکنند نزدیک نشوند. دکتر فرید الله عمری متخصص امراض ساری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در این اواخر کدام سیلاب هایی که سرازیر شده و در جاهایی که در بعض مناطق یعنی قریجات و ولسوالی ها وجه آبا استاده هستند، برازی آبا باید نزدیک نشیم. فمی آبا استاده برای نشنمو امتانات بسیار مساعد می باشه، یعنی می تانه که پشه ملاریا در وجه تخم گذاری کنه. پشه های دنگو که یک نوع تب خوندهنده می باشد، اینا هم تخم گذاری می کنه.
تلاش کردیم نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوند به اقدامات این وزارت برای حل مشکلات مردم در ولایت سیلاب زده بگیریم. اما وای تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در نتیجه بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های اخیر در شمار زیاد از ولایات افغانستان صدها تن کشته شده، هزاران منزل مسکونی تخریب و هزاران جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است. در این حال اداره ملی هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان باز هم از بارندگی و سیلاب های شدید در 17 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در خبرنامه روز چهارشنبه هفته روان خود گفت که روز پنج شنبه احتمال بارندگی شدید در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر و میدان وردک وجود دارد و همچنان سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های پکتیا و خوست پیش بینی شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت عدلیه طالبان میگوید که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل تعلق آن با حزب سیاسی و استفاده از زمین غصب شده دولتی متوقف می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان تلاش ها برای بستن تلویزیون خصوصی تمدن را خلاف قانون رسانه های کشور خوانده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که 18 ولایت افغانستان امروز و فردا شاهد بارندگی ها و سیلاب خواهند بود. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تحقیق در مورد حمله اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه شد. رئیس جمهور اوکراین از صدر اعظم هند دعوت کرده تا در نشست صلح اوکراین در سوئیس اشتراک کند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اوره، ایالات متحده آمریکا شب گذشته پاکستان را شکست داد. و شب گذشته بازی بین تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و قطر 0-0 پایان یافت. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا در آغاز برنامه در رابطه به این که حق مهر چیگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر دو، اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستن، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشند طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. ازی که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاحی درست نیست مگر مهر در نظر گرفته نشه.
خوب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما امو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره، به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت. ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر دمو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا هم کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت، مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست. ولی از این که بالای شوهر فشار وارد نشن، ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی او را میشه قبل از عروسی یا هر مقطع زمانی بپردازه. و یکی هم مهر معجل است که او میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش. که معمولا مهر معجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خاله باشه یا هر موردی که باشه و یا هم وفات، مسئله وفات مطرح شد و باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شد و حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگه پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شود باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسمی مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تعیین شود و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایوار یا کسای دیگه که عضو فامیلشان هستند، ای در نظر گرفته نمیشه. و در ضمن حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شود برای خانم، و اگر مسئله خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاح خط و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چه زمانی یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر یک به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برشان در نظر گرفتن نشده. امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده، او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شود، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفتن نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکلی دیگه یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان را از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش‌سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعیش است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از ای اساس شرعی است و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانع هم اگر وجود داره موانع عرفی است. متاسفانه جامعه سنتی است، مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهند که این حق را بپردازه و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهند که از این حق خود استفاده بکنه. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوص آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتری را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوطی از اونا است و اونا مکلف هستند که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه. موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شوند و حق از ایگه است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحقی از اوست و مالکی از اوست برشان در نظر گرفته شود. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشته برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم در برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای است که باورهای نادرستی که خانم ها را به این سوق میده که از این حق اساسی خود استفاده نکنند. و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کم اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستند اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بتا این به ایمانا که از ای جسارت را بخرج بتا تا ای که از ای حق اساسی خود نه تنهایی که از حق خود استفاده بکنه بلکه راه را برای نسل های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود، وضعیت دیده شوه، به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شوه، ولی آگاهی آمه، تنویر اذهان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، ای لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده عجیب وجود بیاید که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از اینکه کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مهرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و این حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای از این خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین ریش سفیدا و بین وکیل گذار در محل، بخاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره. گرفتن حق مهر دعوا نیست، یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نی، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، و مهر معمولا در پیش روی مردم در عروسی ها و در محافل یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرینی خوری که چیزی که معمول است مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شود و هیچ نوع مشکلی برایشان نیست. و شوهرهایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستند که ایره مال را، اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه، زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها، و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب، اگر شوهر بعد از پرداخت حق مرد دوباره پول به بانای مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب، مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده، مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه، و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یک گپا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره، باز نصف مهر راجی است، هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه‌ای که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه اگر شوهر دوباره از خانم میگیره، باز در او مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از اینکه چنین کاری صورت نگیره، معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود. ولی اگر خانم میخواهی که از این حق هبه بکنه یا بخشش بکنه، میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست، و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکلی نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد، حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربط نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر، حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و ای گپایی که است، ای همه در تضاد است، فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و ای هیچ کسی دهی باید دخالت نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نابسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب، اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره، در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه، و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، به خاطر که اصلی حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل، خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که در قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه، در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است و یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شود، مردم آگاه شود، تا ای که از این حق همه مستفید شود.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشانی است.
مثل کبوتر بخی پرواز کن، مثل کبوتر بخی پرواز کنه. من بچه هراتم، اصل من از دهاتم. من بچه هراتم، اصل من از دهاتم. خالی هزار بساتم از هراتم، از هراتم. جون شوخه نواتم از هراتم، از هراتم. نو گل سر از هراتم، از هراتم. دختر فشن کدم رسای جادا، کنم چی چاره با قرآن، کنم چی چاره، کنم چی چاره با قرآن، کنم چی چاره. جگرم کباب کده یا خن باره باره، کنم چی چاره با قرآن، کنم چی چاره، کنم چی چاره با قرآن، کنم چی چاره.
از من زره زره دست رو زره تانهونه، بوش مای پاپام پسر پایر وای سلامونه. شین از من زره زره دست رو زره تانهونه، بوش مای پاپام پسر پایر وای سلامونه. بوش مای پاپام پسر پایر وای سلامونه. بوش مای پاپام پسر پایر وای سلامونه. مرده رو با نگه زنده کنی، مرده رو نگه زنده کنی. تو مرا رای نجاتی سنما، سنما شاخ نواتی سنما. تو مرا رای نجاتی سنما، سنما شاخ نواتی سنما. سنما شاخ نواتی سنما، سنما اید براتی سنما، سنما اید براتی سنما. تو ده هرسی مل خانه باشمه، تو ده هرسی مل خانه باشمه. عاشق دختر خانه باشمه، عاشق دختر خانه باشمه. بسر زلفت شانه باشمه، بسر زلفت شانه باشمه. عاشق دختر خانه باشمه، عاشق دختر خانه باشمه. سره بام جلبمه تی، سره بام جلبمه تی، سره بام جلبمه تی، سره بام جلبمه تی. بمانند کبوتر، بمانند کبوتر. ای دختر بیچاره منال شبه روز، منال شبه روز. شب دنبر رخ سارش مثل گل نوروز، مثل گل نوروز. سره بام جلبمه تی، سره بام جلبمه تی، سره بام جلبمه تی، سره بام جلبمه تی. خواهدم که درخت به سمر دانه ندارم آسما با هر جا عاشق از خانه ندارم آسما قلندر گشم از دست تای گل موسما قلندری دیگر تانه ندارم موسما موسم سلسلت دار دور دامن فیت دار دانی آستین تکمه دار موسما بیا نگار که تو مستی واده دار مرا ساختی انتظار چشمک هایت پر خمار که تو مستی واده دار سر شب تا بسر دستو